أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه در این مسئله عنوان فرمودن که در مورد یمین، خب جمعی قائل شدن که اذن والد در یمین ولد، اذن زوج در یمین زوجه، اذن مولا در یمین مملوک، این لازم هست. مرحوم صاحب عربه خب بحث فرمودن و در نهایت ایشان تا اینجا فرمودند که این اذنی که لازم هست، این یمین به ماه و یمین نیست، بلکه مراد از این اذن این است که این یمین ولد در مقام معارضه با حقوق والد نباشه، یا یمین زوجه معارض با حقوق زوج نباشه. اما اگر این منافی بود، اینجا حقی که برای زوج و والد و مالک آمدن قائل شدن این است که حق انحلال این یمین رو داره، میتونه منحلش کنه. بنابراین مسئله این نیست که انعقاد یقین متوقف بر اذن باشد، نه خیر، یمین منعقد میشه. اما هؤلاء المذکورین، یعنی والد، یعنی زوج، یعنی مالک و مولا، اینها حق انحلال دارند در واقع، و این حق انحلال در جایی است که این یمین منافات با حق اونها داشته باشه. ولذا مرحوم صاحب عربه فرمودن شاهدش هم این است که جمعی آمدن در اینجا و فرمودن که اگر یمین ولد یا زوجه یا عبد بر انجام واجبی باشد یا ترک حرامی باشه، در اینجا دیگه حقی والد یا زوج ندارن حتی برای انحلال. این دلیل بر این معنایی میشه که در این جهتی که حق اونها دارن ما بحث داریم، معارضه با اونجاست، این در یمینه. بعد فرمودن هازا کلهو فی الیمین اما نظر. مرحوم صاحب عربه میفرماین که مشهور بین فقهای ما این است که یمین مثل نظر مثل یمین است در مملوک و در زوجه، نه ولد. بعضی از اعلام آمدن ولد رو هم ملحق کردن، اما همه نه. مشهور بینشون این هست که در نظر زوجه و در نظر مملوک اینجا اذن زوج و اذن مولا لازم هست. بعضی آمدن ولد رو ملحق کردن. ایشان می‌فرمایند که این الحاق بعضی که ولد رو هم آمدن ذمیمه کردن، این مشکلان چرا؟ لعدم دلیل علی، ما دلیل نداریم خصوصا در ولد، مگر اینکه قیاس بر یمین بکنن، اونم قیاس به یمین که بخوان بکنن به دعوای تنقیح منات. ایشون می‌فرمایند این هم ممنوعه، یا این، یا با این ادعا که بیان بگن مراد از یمین در اخبار معناش التزامه. التزام شامل نظر میشه، شامل عهد میشه، شامل یمین هم میشه. پس نظر که نگفتند از این حیث هست. بعدم ایشون میفرمایند که البته در بعضی در جمله من الاخبار هم این اطلاق رو میبینیم و وجود داره که ایشون میفرمایند منها خبران فی کلام الامام، که در کلام خود امام اینجور هست که برداشت میشه که معنای عام در نظر گرفتن که شامل نظر هم میشه، و منها اینها به اصطلاح اخبارون فی کلام راوی و تقریر الامام، اینها بعضی اخبارها هست که در کلام راوی هست، اخباری که در کلام راوی هست و امام هم تقریرشون حجت، سکوت کردن در مقابل، مطلبی نفرمودن. اینجا ایشان میفرمایند این معنا که این خبران در کلام امام و در کلام راوی، هو ایزن کما تراه، این هم تمام نیست. اقبا در ولد عدم الحاقه. بله، در زوجه و در مملوک ایشان می‌فرمایند لا یبعد الالحاق بالیمین، و دلیلش هم روایت قرب الاسناده که خود صاحب عروه در متن عروه این روایت رو ذکر می‌کنند، ان جعفر و ان ابیه صلوات الله و سلامه علیهما ان علی کان یقول لیس للمرأه مع زوجها امر فی اتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا نظر فی مالها الا باذن زوجها. این رو آمدن فرمودن الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلت قرابتها. خب ایشون میفرمایند که این هست، اما این ضعف روایت اول ایشون میفرمایند جبر میشه با شهرت، چون دو تا روایت عن جعفر و عن ابیه دو تا روایت نقل شده در قرب الاسناد. خب روایت اول ضعیفه اما ضعفش منجبر به شهرته. روایت دوم هم یشتمل ارا علا مالا نقول به این لا یزور، اینجا مشتمل بز بعضی مواردی هست که مورد فتوای ما نیست، اینم ضرر نمیزنه که این رو بعدن در کلام مرحوم آقای خویی و توضیح آقای خویی اینو بحث میکنیم، خود ما هم بحث داریم اینجا.
روایت دوم ابن سنان از امام صادق علیه السلام ظاهرن
اینجا هست.
بله، دو روایت پشت سرمه، شما صدر رو با زیل با اولی و دومی فرمودید.
ها بله، اینجا عرضم به حضورتون که خبر قرب الاسناد عن جعفر و عن ابی دم اوصلت قرابته ها، بعدش روایت
اول این هستش که ان علی علیه السلام کان یقول لیس علی المملوک نذر الا باذن مولا.
ها بله،
این اولی دومی و صحیح ابن سنان عن صادق علیه السلام.
پس اینو ما نیوردیم اینجا.
بله شاید.
بله
اینو شاید الان داری تو این نوشته ما اینطوری.
بله بله بله، اینجا حالا شاید در نوشته من نیست. بله، بعد این مطلب رو ایشون اینجا تمامش میکنن، دیگه صحبتی نمیفرمایند که این روایت دوم مشتمل است علی ما لا نقول به لا یزور. علی ما لا نقول به، خب نظر مبارک مرحوم صاحب عروه این است که این زوجه میخواد صدقه بده، از مال خودش میخواد صدقه بده، همه آقایان فقها ها فتوا میدن که اشکالی نداره، اذن زوج نمیخواد. یا در اینجا در عتق عبد خودش رو میخواد آزاد کنه، اذن زوج نمیخواد. خب ایشون میفرماین این که این روایت مشتمل است بر اون چیزی که مورد فتوا نیست، این ضرر میزنه. روایت اول هم عرضم بزرگ میفرماین تمامه و ضعفش هم منجبر به شهرته. پس ایشون نتیجتا میپذیرن که در مورد نظر اینجا لا یبعد، همون فتوایی که داشتن، لا یبعد الحاق به یمین. اگر لا یبعد الحاق به یمین شد، نتیجه این میشه از نظر صاحب عروه که در اینجا باز نظر به ما هو و نظرون موضوعیت نداره، التزام نظری، بلکه نظر در اون اموری که منافی با حق زوج هست یا با حق به اصطلاح مالک و مولا هست در اینجا، این نظر ایشون میشه. بعد چند تا فرع ایشون همینجوری سریع عنوان میفرمایند، در نوع اینها هم اظهار فتوا نمی‌فرمایند. اینجا می‌فرمایند حالا هل زوجه تشمل المنقطعه ام لا، در زوجه دائمه مسلم این مطلب درش هست، هم در یمینش حرفی که زدیم هست، هم در نظرش، البته اون مقداری که صاحب عروه قبول کردن که نظر و یمینی که منافات با حق زوج داشته باشه، اینجا اذن هم نمیخواد، بلکه برای زوج حق انحلال این نظر هست که این نظر رو کل عدم کنه، باطل کنه به اصطلاح. خب حد زوجه اینجا شامل منقطعه هم میشه، اگر این زن دائمه نیست، منقطعه است، همون معنایی که ما در زن دائمه گفتیم در منقطعه هم میاد، بچان میاد و نمیاد، اظهار نظر نمی فرمایند اینجا، مرددند. و هل الولد یشمل ولد الوالد اولا، آیا در اینجا ولد شامل ولد ولد هم میشه یا نه، ولد ولد به اصطلاح، نوه حفید به اصطلاح، آیا در اینجا شامل میشه؟ یعنی اگر این ولد ولد هم نذر کرد، اینجا هم اذن جد رو میخواد، چون جد ولی دیگه، میخواد یا نمیخواد؟ باز وچان کذالک وچان، اختیار و نظری اینجا ندارن مرحوم صاحب عربه. بعد میفرماین والعمت المزوجه، اگر در اینجا در عمه، در باب عمه، اگر این عمه تزویج هم شده، زوجه، زوج داره، زوجه کسی هست این عمه، علیها الاستیزان هم من الزوج هم من المولا بناءً علی اعتبار الاذن. اونجورم که ما گفتیم باز این دوتا، یعنی هم زوج هم مولا، حق انحلال برای یمین و نذرش دارند. و اذا اذن المولا للمملوک ان یحلف او ینظر الحج، اگر مولا اذن داد به مملوک یا یمین به اصطلاح نذر بکنه، یا اذن به یمین داد بر حج، قسم خورد که حج به جا بیاره این عبد، یا نذر کرد حج به جا بیاره، مولا هم اذن داد. حالا که اذن داده، خب این عبد نذر کرده، حالا از کجا بره پولش رو از کجا بیاره؟ آیا واجب است بر مولا اعطاء ما زاد عن نفقته الواجبت علی، چون نفقه این عبد به عهده مولاست، آیا مازاد از این نفقه واجب لازمه بهش بده برای اون که حج بره، از مصارف حجش تأمین بکنه در اینجا یا نه؟ و هل علیه تخلیت و سبیلهی لتحصیلها اولا، اینجا راهش رو باز کنه، خب این پول میخواد حج رفتن، این پول رو بره کاسبی کنه، پول رو تحصیل بکنه، بره کار بکنه، مزد بگیره، مثلا در اینجا تخلیه سبیلش، راه رو براش باز کنه که این پول به هزینه یه حج رو در بیاره، چون این عبد دیگه اختیارش دست مولاست. اینجا هم صاحب عربه می فرماین وجهان ثم علل قول به ان لهم الهل، اگر ما قائل شدیم که زوج مالک و والد اینجا حل نذر رو میتوانن انجام بدن، هر کدام که گفتیم، حل یجوز و مع حلف الجماعه ان التماس المذکورین فی حل حلفهم اولا، اینا آمد به اصطلاح ولد اینجا نذر کرد یا زوجه اینجا نذر کرد، خب آیا التماس مذکورین یعنی بیاد درخواست بکنه از والد، درخواست بکنه از زوج که بیا این نذر من، این یمین من رو منحل کن که راحت بشم من، آیا بنابر این که ان لهم یعنی حق حل نذر یا حل یمین رو اینها داشته باشن، آیا حل یجوز در اینجا که اگر این حلف و یمین و یا نذر واقع شد درخواست بکنن این افراد از اونها که بیاید و منحل بکنید این نظر من رو، یعنی یمین من رو منحل بکنید، راحتم بکنید. اینجا باز ایشون میفرماین وچان، اختیار نمیفرماین طرفی را. این مسئله اول مرحوم صاحب عربه است که به طوله ما در اینجا گفتیم و توضیح دادیم. خب در اینجا مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه وارد میشن در شرح و بیان کلام مرحوم صاحب عربه و میفرمایند این جماعتی که ذهبوا الی اشتراط الاذن، این معنا رو مرحوم صاحب ریاض در کتاب ریاض از ارشاد و مسالک نقل میکنه، که در ارشاد و در مسالک آمدن این مطلب رو گفتند. و باز در اینجا مستند اینها در این بیان صاحب عربه روایت منصور ابن حازمه، که این روایت رو مرحوم صاحب عربه نقل فرمودند. روایت منصور ابن حازم صاحب مرحوم آقای حکیم میفرمایند فس صحیح عن ابی عبدالله، روایت رو صحیحه میدانند و روایت اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یمین للبلد مع والده ولا للمملوک مع مولاه ولا للمرأه مع زوجها ولا نظر فی معصیتن ولا یمین فی قطیعتن، قطیعت رحم به اصطلاح. این یک روایت مرحوم آقای حکیم نقل میکنن. بعد روایت دیگر، روایت قداح عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، در اون روایت امام میفرمایند لا یمین لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوک مع سیده. اینم یک روایته. در روایت دیگر در خبر انس فی وصیت نبی صلوات الله و سلامه علیه لعلی علیه السلام هست ولا یمین لولد مع والده ولا لامرأة مع زوجها ولا للعبد مع مولاه. این مزامین واحد هست، در هر سه روایت تکرار شده و مرحوم آقای حکیم هر سه روایت رو در اینجا عنوان می فرماین. بعد مرحوم آقای حکیم می فرماین مراد از اذن در کلام این جماعت اذن سابقه، نه اذن لاحق و اجازه بعد العمل، چون اذن لاحق اذن نیست، اجازه است یا امضاءه. ولذا نظر این جماعت که آمدن گفتن یعتبر الاذن در یمین زوجه، در یمین ولد، در یمین مملوک، یعنی قبل از آنی که این یمین محقق بشه اینجا باید اذن بگیره، اذن سابق میخواد، اونا اجازه بدن بعد یمین محقق میشه. این ظاهرش اینه که این یمین بدون اذن سابق محقق نمیشه. وقتی مرادشون این باشه طبعا در اینجا امر فضولی جاری نیست، یعنی این که بیاد در اینجا این یمین رو محقق بکنه بعدن دنبالش رضا صاحب حق بیاد، رضا زوج بیاد، رضا مالک بیاد، رضا والد بیاد در اینجا. خب این اولا ایشون میفرمایند مراد این جماعت اینه، به اضافه این که اصلا این مسئله فضولی در ایقاعات جاری میشه. در عقود ما فضولی داریم، مال دیگری رو میبره میفروشه، دختر کسی رو، زن دیگری رو، زنی رو میاد عقد میکنه بدون اینکه خود او خبر داشته باشه. خب این عقد واقع میشه در عقدها، عقد واقع میشه، یعنی صیغه در اینجا همون جور که گفتیم در اون بعاء انشاء به مبنای مرحوم صاحب کفایه، در این بعاء انشاء باقی میمانه. اگر اون طرف اجازه داد و امضا کرد بعد از وقوع این صیغه، این عقد لازم میشه، به اصطلاح نافذ میشه، اما دیگه نیاز به صیغه خوندن نیست. در جاهایی که صیغه هم لازم باشه دیگه صیغه خوندن نمیخواد، مثل عقد نکاح همون صیغه قبلی کفایت میکنه. این معنا، این فضولی در ایقاعات جاری نیست و ما هم گفتیم نذر، عهد و یمین من الایقاعات. حتی در غایة المرام ادعا کرده ار الاتفاق على بطلان ایقاع الفضولی ولو مع الاجازه، که اینجا در ایقاعات حتی با اجازه بعد هم باشه باطله، یعنی ایقاع واقع نمیشه، با اجازه بعد هم واقع نمیشه در اینجا. بعد ایشان مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در ذیل این فرمایش صاحب عربه، که مرحوم صاحب عربه مطلبی رو فرمودن که یمکن دعوا ان القدر المتیقن من الاتفاق، خب اونجا بود که در واقع اتفاق هست بین اصحاب، ما اذا وقع الایقاع علی مال الغیر مثل طلاق، اتق، طلاق یعنی زن دیگری رو طلاق بده، عتق یعنی عبد دیگری رو آزاد بکنه. در مثل اونها اگر ما بیایم در اینجا بگیم که ایقا در ایقاعات فضولی جاری است، قدر متیقن در قدر متیقنی که آمدن گفتن بطلان فضولی هست در این جور جاهاست. لا فی مثل المقام ما کان فی مال نفسه، منتها اگر در مال نفسش هست این رضاء غیر در اینجا لازمه. حالا این رضاء غیر بعدم بیاد اشکال نداره، ولذا ما بیایم بگیم اینجا این اتفاق، این اجماعه دیگه، اتفاق اجماعه، اجماع هم دلیل لبیست، این دلیل لبی قدر متیقن میگیریم، میگیم قدر متیقن از بطلان فضولی در ایقاعات جایی است که مربوط به حق غیر باشد نه مربوط به حق خودش. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایند این مثل وقتی است که عتق بکنه این راهن عین مرهونه را. خب معروف بین اصحاب این است که اگر اجازه بعد بیاد این صحیحه، فتوا دادند. و اینکه بعضی آمدن گفتن که قول به بطلان یحتمل از جهت بنایشون بر بطلان فضولی بوده حتی در عقد فضولی که اصلا قبول نداشتن اون بعض، این تمام نیست. یا در جایی که شخص مفلس بیاد عبد خودش رو بدون اذن دویان به اصطلاح بیاد عتق بکنه، خب این مفلس در اینجا حق تصرف در مالش رو نداره، این حق تصرف مال دویان هست، این دائنین به اصطلاح در اینجا میتونن تصرف بکنن. این آمد عبدش رو آزاد کرد. اینجا ایشون میفرماین اختیار فرمودن جماعتی که این عتق صحیح با اجازه این دویان، اجازه لاحقه به اصطلاح در اینجا. و ایشان میفرماین بلکه ظاهر این است که در این مقام لا حق فیه للغیر، بلکه مجرد حکم به اعتبار رضا از این جهته که آمدن حکم کردن به صحت به اعتبار رضا، کار به حق غیر و حق خودش اصلا نداشتن. و این نشون میده که حتی فضولی رو در این موارد جاری دانستن، حتی در اینجا در مثل مفلس خب حق غیره، یا در اون موارد عین مرهونه این حق غیره، اما در اینجا آمدن گفتند اگر رضا بعدی بیاد این کارش صحیحه و این ایقاع صحیحه در اینجا. بنابراین اینجا به باب فضولی در عقد و ایقاع بر نمیگرده، بلکه مدار در اینجا در دلیل اعتبار رضاست که آیا این رضا و اذنی که ما میگیم از زوج باید صادر بشه، از مالک و مولا صادر بشه، از والد صادر بشه، این اذن شامل اذن لاحق هم میشه مثل اذن سابق یا شامل نمیشه. بنابراین بس اینجا باید برده بشه از نظر مرحوم آقای حکیم. بعد مرحوم صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن خب ذهب جماعتی که اصلا اینجا اذن در این موارد شرط نشده، بلکه مرادشون در اینجا عدم اشتراط اذن هست در انعقاد یمین، و نظر مبارک مرحوم صاحب عربه که این معنا رو نقل میکنن، نظر اون آقایونو که نقل میکنن، نظر اون آقایون این است که اذن شرط نیست، اذن معتبر نیست در این یمین، بلکه این چیزی که در اینجا هست لها اولا المذکورین، یعنی اب زوج مولا حل و یمین الجماعه، اگر اینها یمینی رو منعقد کردن این مذکورین که گفتیم مذکورین ثلاثه، اینها میتوانن حلش کنن همونجور که توضیح دادیم، البته اگر مسبوق به نهی یا اذن نباشه، چون اگر مسبوق به نهی باشه که اصلا منعقد نشده، اگر مسبوق به اذن هم باشه که منعقد شده تمام دیگه حل معنا نداره. خب مرحوم آقای حکیم در دنباله این فرمایش مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند که مرحوم صاحب ریاض در کتاب ریاض المسائل این قول رو نسبت داده به اکثر، و مرحوم شهید در مسالک آمده این رو نسبت داده به مشهور، در مفاتیح هم همین جوره. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در وجه ذهاب اینها این معنا رو می‌فرماید که اینی که مستفاد از روایت هست و ما از روایت می‌فهمیم، مثل همین صحیحه منصور هاضم، انه لیس للجماعت المذکوره یمینون مع معارضت المولا ابل اب ابل زوج و لازمه جواز و حلهم. این فرمایش صاحب عروه بود که ما از این روایت داریم، این روایت که متنش رو خوندیم، قال رسول الله لا یمین للولد مع والده. خب این مع والده در اینجا مرحوم صاحب عروه حرفی که داشتن عبارت از این بود که اینجا چیزی که ما داریم مع والده، یعنی مع وجود والده، صاحب عروه خواستن بگن مع معارضت والده، یعنی در اینجا وجود در تقدیر نباشه. لا یمین للولد مع منع والده، منع در اینجا در تقدیر باشه. یا لا یمین لولد مع معارضت والده، اینجور باشه. و بعد مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله تعالی علی فرمودن در اینجا قدر متیقن عبارت از این معارضه هست، لا معارضه و غیر هست که بیانی که عرض کردی. مرحوم آقای حکیم می فرمایند این دعوایی که در اینجا مطرح شده و صاحب عروه هم عنوان فرموده، اینو صاحب جواهر مطرح میکنه و تعبیرم میکنن و هی غیر و بعیده. چرا؟ برای اینکه اگر وجود ولد مانع بود، یعنی در اینجا ما جمود داشته باشیم بر این عبارت و بگیم لا یمین للولد مع وجود والده، صرف وجود والد مانعه مگر اینکه اذن بده، اینجا ایشون مرحوم صاحب جواهر میفرمایند اینجا دیگه مع والدهی این زائد هست و همینجور مع زوجه ها و مع سیده. چرا؟ برای اینکه ولد خب لابد ان یکون له والدون، دیگه این والد داره دیگه، مع وجود نمیخواد. زوجه و اب، خب زوجی داره، مولایی داره. این که در اینجا آمده والد رو ذکر کرده، لا یمین للولد مع والده، این مع والده، اینجا نظر این است، این ذکر به ملاحظه معارضه و ممانعته. لا یمین للولد مع ممانعت والده، مع معارضت والده، اینو وقت واضح میشه. این در اینجا این دعوا رو که مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودند، مرحوم آقای حکیم میفرمایند این دعوایی است که صاحب جواهر آمده عنوان کرده و مطلبی هست که لایب اوت، یعنی تصحیحش میکنن، این مطلب درستی هم هست. بعد مرحوم صاحب عروه میفرمایند بنابر این دعوا، بنابر این ادعا، با نهی سابق یمین منعقد نمیشه و مع الاذن ینعقد، اما مع عدم هما، اگر نه نهی قبلا از مولا یا والد یا زوج هست نه اذنی، هیچ کدامش نیست، مع عدم هما، مع عدم الاذن و عدم المنع، ایشون میفرماین فن ینعقد الیمین، اما ان لهم حله. و بعدم میفرماین لا یبعد قوت هذا القول، این فرمایش صاحب عروه است. با اینکه در اینجا مرحوم صاحب عروه میفرماید این مقدر در روایت، یعنی لا یمین للولد مع والده، چیز مقدری باید اینجا باشه، همون جور که یمکن ان یکون این لفظ مقدر وجود باشد، یمکن ان یکون این لفظ مقدر منع یا معارضه باشه. لا یمین مع منع المولا. روایت اگر در این معنا ظاهر نباشه به فرمایش مرحوم صاحب عروه، فلا اقل من الاجمال فی مدلوله، اینجا مجمل میشه. و وقتی مجمل شد ما در مفاهیم مجمله چه میکنیم؟ سراغ قدر متیقن میریم، اخذ به متیقن میکنیم. متیقن هم عدم صحت مع المعارضه است، یعنی در این جانب هست. بعد از آنی که مقتضای عمومات یمین صحت و لزوم وفا هست در اونجا، این هم فرمایش صاحب عروه است. مرحوم آقای حکیم اینجا بیانی دارن که می‌فرمایند این دعوا هم مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده. ایشون در رد صاحب ریاض می‌فرمایند و ثانیاً انه قد یقال ان ظاهر قوله مع والده به اصطلاح نفیها مع معارضت والد، از تقدیر و وجودهی لیس اولا من تقدیر معارضته، بل هازا اولا لشهره فل امومات. این تعبیر اینجور مرحوم صاحب جواهر به کار میبرن. البته مرحوم آقای حکیم در اینجا در این بیان صاحب جواهر اشکال دارن. همین بیان صاحب جواهر که مرحوم صاحب عروه به عنوان اخذ به متیقن بعد از اجمال مفهوم ذکر کردن و صاحب جواهر از باب اولویت در ظهور ذکر کردن، مرحوم آقای حکیم اشکال میکنن تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.